من فکر میکنم تمام جزئیات اتفاقاتی که در این 5 روز افتاده قابل انتظار بوده و هیچ اتفاق خیلی تعجب آوری و شگفت انگیزی ما تا حالا نداشتیم. برای ناظرین نظامی و منطقه‌ای، خب حملاتی که به هتل‌ها و بعضی مراکز مهم جمعیتی و به اصطلاح لندمارک هایی در شهرهای جنوب خلیج فارس به ویژه دبی شده، امکان تعجب آور بوده. حمله به فرودگاه ها تعجب آور بوده، ولی به نظر من از دید نظامی به هیچ وجه اینا تعجب آور نیست، به خاطر اینکه جزئی از اهداف از پیش تعیین شده و فکر شده از طرف حکومت اسلامی و سپاه پاسداران هست و با ایجاد یک شرایط هرج و مرج در منطقه و سخت کردن جابجایی غیر نظامیان و پرواز خارجی های مقیم منطقه، گیر انداختن اونها در منطقه، دشواری های و سردرد برای دولت های غربی وجود بیاره، ایجاد شرایط هرج و مرج بکنه تا به این کشورها نشون بده که حمایت از اقدام نظامی ایالات متحده و اسرائیل این چی یک چنین هزینه هایی داره و من فکر میکنم این کاملا قابل انتظار.
البته خود این کشورها هم واقف بودند آقای ندیمی به یک چنین هزینه هایی با توجه به اینکه بسیار تلاش میکردند که از بروز این درگیری نظامی جلوگیری بکنند. به اهدافی که اشاره کردید، در برخی موارد اون مثلا ساختمان بلند مرتبه در بحرین، گزارش برخی رسانه‌های آمریکایی حاکی از این بود که افراد نظامی ایالات متحده در یک مورد مشخص در بحرین، 2 نظامی آمریکایی مجروح شده بودند در اون ساختمان. یعنی شاید ممکنه که این اهداف رو با علم به این که سرمایه آمریکایی، حالا انسانی یا تجهیزاتی، در اون مناطق هست هدف قرار میده.
طبیعیه که بسیار از این حملات با استفاده از اطلاعات نظامی هست. حالا این اطلاعات نظامی بعضیاش ممکنه بروز باشه و بعضیاش هم ممکنه که بروز نباشه، ولی ما شاهد هستیم که یک سری از حملات موشکی و درون که انجام میگیره اهداف مشخصی دارن. برای نمونه رادارهای پدافند هوایی رو هدف قرار میدن، امکاناتی رو که اخیراً هم ممکنه جابجا شده باشن، پرسنل مرکز فرمانده و کنترل. خب در دراز مدت طبیعتاً اینا تحت نظر بودن و این پایگاه ها و این تأسیسات، امکانات سال هاست که در منطقه بودن، یا دست کم برخی از اونها در طی 1-2 سال اخیر موقعیتشون کاملا مشخص بوده و اینا رو با توجه به اطلاعات، به ویژه اطلاعات منطقه‌ای و انسانی. خودتون میدونید که در اسرائیل چند نفر آدم به اتهام یا به جرم همکاری اطلاعاتی با حکومت اسلامی بازداشت کردن. تصور بکنید در بحرین چطور وضعی میتونه باشه، در کویت چه وضعی میتونه باشه،
در بحرین با اکثریت شیعه ای که با حکومت
اکثریت شیعه یا دبی که خب جمعیت ایرانی قابل توجهی داره و جابجایی مرتب انجام میگیره. پس اطلاعات انسانی بسیار باید انتظار داشت که زیاد هست و در کنار اطلاعاتی که باید انتظار داشته باشیم از طرف روسیه و چین در اختیار حکومت اسلامی قرار بگیره، در مجموع این مشکل اطلاعاتی چندانی فکر نمی کنم داشته باشن و امکاناتی هم که دارن اگر بتونه از حد پدافند عبور بکنه، به نظر من به خاطر دقتی که این تسلیحات دارن با استفاده از اطلاعات موجودشون میتونن که خب مشکل ایجاد بکنه و هر وقت هم که این اتفاق افتاده مشکل ما دیدیم که به وجود اومده.
آقای ندیمی، یکی از مشکلاتی که اتفاقا توسط ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز دربارش صحبت شده بود، بحث حملات پهپادی و نموشکی تهران هست به سمت کشورهای خاورمیانه و میگه که به نظر میاد که کشورهای خاورمیانه نیاز دارند به تجربه اوکراین در این زمینه و مقابله با پهپادهای شاهد و در عین حال تجهیزات لازم رو ندارن و اوکراین میتونه این رو در اختیار اون کشورها بذاره برای پهپادهای رهگیری که این کشورها در اختیار ندارن.
بله طبیعیه، اوکراین الان چند ساله که دست کم 3 ساله که تجربه بسیار ذی‌قیمتی داره. از این تجربه ارزشمندی که اوکراین به دست آورده در مقابله با شاهدهای 136 گران های روسی و دیگر درون های روسی اورلان و خیلی مدل های دیگه، با استفاده از امکانات جنگ الکترونیک، با استفاده از امکانات کینتیک، همین اشاره فرمودین، درون های ضد درون که بهترین هاش رو الان اوکراین تولید میکنه، سالی بیش از 7 میلیون درون تولید میشه در اوکراین و این درون ها حالا از اون اف پی وی های کوچک هستن، کوادکوپتر ها، تا درون های بزرگی که برد زیادی دارن، چند هزار کیلومتر برد دارن. بنابراین بهترین انتقال تجربه رو اوکراین میتونه برای این کشورها داشته باشه. البته مثلا امارات هم سرمایه گذاریایی کرده و سیستم های مقابله با درون رو CUAS counter UAS رو داره، به ویژه از اسرائیل خریداری کرده. اسرائیل خیلی سیستم های خوبی در این زمینه، شرکت البیت و IAA تولید میکنن و به نسبت مقابله خوبی کردن. تعداد زیادی از موشک ها و درون ها رو بیش از اینکه به هدفشون برسن رهگیری میشه و از بین میره. ولی خب همطور که عرض کردم با توجه به اینکه این درون ها و حتی موشک های بالستیک دقت زیادی دارن، اگر بتونن از صد عبور بکنن، از صد پدافند عبور بکنن، طبیعتاً کاملا آسیبی که میرسونن محسوس هست.
آقای ندیمی، میخوام نظر شما رو درباره وضعیت تنگه هرمز هم بدونم. با توجه به اینکه ابتدا تهدیدی که مثلا دو روز پیش ما از توی سپاه پاسداران شنیده بودیم خیلی سفت و سخت بود، امروز چند قدمی از اون تهدید عقبتر رفتن و گفتن که تنگه هرمز رو ما نبستیم. میخوام ببینم که توانایی نظامی که لازمه برای کلاً بستن تنگه هرمز در صورتی که بخوان همچیکاری بکنن، چه تجهیزاتی رو لازم دارن؟ از این جهت این سوال رو میپرسم که ایالات متحده هم تاکید میکنه که نیروی دریایی جمهوری اسلامی رو به شدت تضعیف کرده در همین 5 روز گذشته.
بله، البته تلاشی که تا حالا صورت گرفته برای نابود کردن نیروی دریایی ارتش و اون بخشی از نیروی دریایی سپاه بوده که برد بیشتری داشتن، ناوچه‌ها و ناوهایی بودن که امکان حمل موشک‌های دوربرد داشتن و میتونستن به صورت مستقیم تهدیدی علیه ناوگروه‌ها و ناوهای آمریکا در منطقه باشن. اونا به عنوان اولویت از کار افتادن و مراحل بعدی احتمالاً به سراغ قایق‌های تندرو هم خواهند رفت. تهدید اصلی که برای تنگه هرمز حکومت اسلامی سپاه پاسداران میتونه داشته باشه طبیعتاً مین‌های دریایی هست و این کار رو اگر انجام بدن میتونن تا هفته‌ها به طور کامل تنگه هرمز رو ببندن و ناامن بکنن، چون برای مین روبی احتیاج به زمان زیادی خواهد بود و اون کار باید در حالی انجام بگیره که تهدید وجود نداشته باشه. یعنی نیروهای دریایی آمریکا باید ابتدا تهدید نظامی رو از سواحل ایران کاملا رفع بکنن و بعد برن دنبال این که مین روبی بکنن و این تا ماها شاید کشتیرانی رو در تنگه هرمز بختر بکنه. و این البته خب حکومت اسلامی هم میدونه که اگه این کار بکنه خودش هم دیگه نخواهد توانست از این تنگه استفاده بکنه. شاید در یک مرحله این کار انجام بده ولی هنوز چنین تصمیمی نگرفته. قایق‌های تندرو، البته راه مقابله با قایق‌های تندرو الان نسبت به گذشته خیلی راحت‌تر و امکان‌پذیرتر هست برای سنتکام، ولی مقابله با مین‌های دریایی طبیعتاً کار دشواری هست. اگر به اون کار به اونجا کشیده بشه تا مدت‌ها کشتیرانی مختل میشه. دلیل اینکه سپاه همین حرفو زده به خاطر این بوده که از نظر گفتمانی تنگه رو بسته بودن و یعنی در عمل تنگه باز بوده و صرفا کشتی‌ها به خاطر موضوع بیمه های جنگی از عبور از تنگه هرمز خودداری کرده بودن.
مسئله دیگری که وجود داره و میبینم که برخی از تحلیلگران نظامی ناظران دارن بهش میپردازن این هست که با توجه به میزان بسیار گسترده حملاتی که صدها حمله‌ای که هر دو ارتش ایالات متحده و اسرائیل انجام دادن، اما ایران همچنان در حال استفاده از موشک‌ها و پهپادهاش هست و این موشک‌ها به خاک اسرائیل میرسه، اگرچه که بخشی از اون رو ما نمیدونیم که میزانش چقدر هست و این ادامه پیدا کرده. این رو چطور میبینید؟ این توان موشکی رو چگونه میبینید و فکر میکنید که تا کی این توان با این میزان کنونی در 6 روز گذشته همچنان میتونه ادامه پیدا بکنه؟
مسئله ادامه شلیک موشک و پرتاب درون موضوعی که باید انتظار داشت که همچنان ادامه پیدا بکنه، حتما با تعداد کمتر، با نرخ شلیک کمتر، ولی به نظر من کار تقریبا غیر ممکنی هست که برای مدت قابل توجهی به طور کامل انتظار داشت که به زودی کاملا قطع بشه و حتما تا یه مدتی این پرتاب ها و شلیک ها ادامه پیدا خواهد کرد. موجینی که خب تا چه تاثیرگذار باشه، حتی گاهی اوقات ممکنه شلیک یک موشک هم تأثیری داشته باشه، ولی به مال اینکه ظرف یک هفته آینده به طور محسوس تعداد شلیک موشک ها ای بیجه موشک هایی که به اسرائیل شلیک میشه کم خواهد شد.
آقای ندیمی، از تجهیزات ایالات متحده و اسرائیل به هر حال میدونیم هر دو کشور کشورهایی هستند که حتی سلاح اتمی دارن. میخوام ببینم که آیا ایران در میان تجهیزاتش سلاحی داره که استفاده نکرده و ممکنه که حالا در مقطعی که جنگ وارد یک مرحله تازه‌ای بشه بخواد استفاده کنه؟
مین‌های دریایی مهمترین سلاحی هست که هنوز استفاده نشده و در انواع مختلف در اختیار داره هم نیروی دریایی سپاه و هم ارتش، و اینا میتونن از مین‌های دریایی استفاده بکنن. موشک‌های عراضات ضد کشتی یک تهدیدی هست که همیشه نگرانی وجود داشته، گزارش هایی هم رسیده اخیراً که احتمالاً از چین قرار شده که چنین موشک های خریداری بشه. به نظر نمیرسه که هنوز در یه سپاه به چنین موشک های مجهز شده باشه، ولی اگر ما یک روزی ببینیم که استفاده بشه از موشک، حالا چه در ایران ساخته شده باشه یا از خارج خریداری شده باشه، این یک نکته مایه جگفتی میتونه باشه، چون به خاطر تهدید افزوده‌ای که برای شناورهای آمریکا در منطقه میتونن داشته باشن. به غیر از این نه، من چیز دیگه نمیدونم. اینا الان از بهترین موشک‌های بالستیکشون دارن استفاده میکنن، از موشک‌های کروزشون هم استفاده کردن با ضریب موفقیت خیلی پایین، و تنها چیزی که من میتونم فکر بکنم که هنوز به کار نبردن و میتونه تاثیرگذار باشه مین‌های دریایی هست، و برخی مثلا راکت‌های مثل اشکوال، راکت ضد کشتی که با سرعت خیلی زیاد زیر آب مثل اجدر، راکت اجدر در غیرت، ولی اونا به خاطر برد کمی که دارن البته از زیر دریایی میتونن استفاده بکنن. اون زیر دریایی های کوچکی که سپاه داره، البته ارتش که فکر نمی کنم در زیر دریایی قدیرش تونسته باشه استفاده بکنه، ولی زیر دریایی کوچکی که سپاه گفته ما در اختیار داریم، اینا میتونن اجدر شلیک بکنن. اگر امکان جابجایی داشته باشن، شاید علیه برخی از شناورهای آمریکایی که در منطقه آبهای نزدیک آبهای ایران تردد بکنن، بتونه آسیبی وارد بکنه، ولی آسیبی علیه ناوگروه‌های هواپیمابر آمریکا در آبهای دورتر نمیتونن داشته باشن به خاطر برد کمشون، صرفا با درون میتونن. و موشک‌های ضد کشتی بالستیک به تا حالا موفق نبودن، ولی ممکنه در آینده یه شانسی داشته باشن و بتونن یکی از این موشک‌ها رو به هدفش برسونن. خوب میتونه اگر یک ناو آمریکایی رو بتونن مورد ثابت قرار بدن، طبیعتاً تلفاتی میتونن وارد